امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
ظهر روز چهارمین روز از در واقع دومین ماه سالتون به خیر باشه. امیدوارم که اردیبهشتتون به بهاری ترین شکل ممکن سپری بشه. شما شنونده رادیو تهران هستید. لطفاً همچنان همراه ما باشید و در این لحظه گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
اینجا رادیو تهران، به نام خداوند بخشنده مهربان، و با شما هستیم با برنامه گفتاورد. خیلی خیلی خوش اومدید. گفتاورد یک برنامه اقتصادی است که با رویکرد مناظره و گفتگو محور به موضوعات مختلف روز از منظر اقتصادی می‌پردازه. امسال سالی است که با نام جهش تولید و البته مشارکت مردم مزین شده. چقدر خوبه که ما بدونیم هر کدوم از شماها در هر بخشی که دارید فعالیت میکنید و هر نقشی که دارید چگونه میتونید در این جهش تولید تاثیرگذار باشید. اگر کارآفرین هستید، اگر صنعتگر، اگر یک کارمند، یا حتی یک بازنشسته، چگونه تک تک ما میتونه در بخش جهش تولید یک گام موثر برداره. امروز در گفتاورد به همین موضوع میپردازیم، نقش مردم، نقش سرمایه خرد مردم در جهش تولید. اینکه آیا سرمایه های تک تک ما میتونه در جهش تولید نقش داشته باشه، اینکه چگونه بشه با بازارهای موازی و بازارهایی که به اصطلاح نادرست است اما داره یه جورایی درآمد ایجاد میکنه برای ماها مقابله کرد و سرمایه هامون رو به جای اینکه به سمت بازار ارز و مسکن و دلار ببریم به سمت تولید سوق بدیم، میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم. بله، پس نقش ما و نقش شما امروز خیلی مهمتره در این برنامه. هر کدوم از ما یک سرمایه ای داریم، اون رو شاید تو بانک گذاشته باشیم یا داریم به هر حال باشه یک فعالیت کاری انجام میدیم. اونایی که کسب و کارشون هست و کاری نداریم، ما مردم به شکل عموم، به شکل این حالا درآمدهایی که کنار گذاشتیم، پسندازهایی که داریم، چگونه این سرمایه های خرد میتونه در جهت جهش تولید و اتفاقات بزرگ در کشور استفاده و مصرف بشه. با ما همراه باشید. 3094 سامانه پیامکی ماست. آیا اساساً علاقمندید که سرمایه های خودتون رو بیارید در بخش تولید؟ اگر علاقمندید چگونه میخواید و به چه شکل میخواید این روش انجام بشه؟ اگرم نه، علاقمند نیستید، چرا فکر میکنید که این سرمایه‌تون در بانک باشه براتون سود بیشتری داره، یا ببرید تو بازارهای دیگه، بازارهایی که به نوعی با نوسانات اقتصادی همراه هست و زمانی سود داره و زمانی شایدم ضرر، اونجا رو بیشتر ترجیح میدید؟ 3094 سامانه پیامکی ماست. دوست دارید که سرمایه خودتون رو به تولید بیارید و در تولید نقش ایفا کنید؟ برنامه گفتاورد، برنامه‌ای از گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران تقدیم شما میشه به مدیریت مهندس فرهاد محمودی، همچنین بهرام مددی تهیه کننده، منا شعبانی صدا بردار و نیلوفر قاسمی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار همگی با افتخار در خدمت شما هستیم. بحث امروز ما بررسی نقش سرمایه خرد تک تک هر کدوم از ماست در بحث جهش تولید. اما خب پیامک های شما هم داره به دست ما میرسه. 3094 سامانه پیامکی ماست و دوست عزیزی گفتن اگر راهکارش رو بدونیم علاقمندیم که سرمایه خودمون رو بیاریم و در بخش تولید سرمایه گذاری کنیم، ولی صرفا ما فقط بورس رو میشناسیم. آیا بورس میتونه در این زمینه کمک حال باشه؟ راجع به صحبت خواهیم کرد. اما بریم بحث رو آغاز بکنیم با مهمانان برنامه. اولین مهمان ما جناب آقای اصغر آهنی ها، نماینده محترم تولید کنندگان کشور. آقای آهنی ها سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب شما.
متشکرم از شما. آقای آهنی ها، تولید کنندگان کشور انجمنی اتحادیه یه به چه شکلی؟
خدمت شما عرض کنم که تولید کنندگان در کشور بخش‌های مختلفی داریم.
بله.
بخشی از رسالت‌های ما در خدمت شما عرض کنم که اتاق بازرگانی است که تو بحث تجارت بیشتر منظور هستش.
بله.
که شامل تشکل‌های مختلفی میشه. بخشش تو کانون کارفرمایان هست، انجمن‌های صنفی هستش که تشکیل میشه، خانگی صنعت معدن هستن، اتاق تعاون هست و تشکل‌های از این دست که و اتاق اصناف که بخش دیگری از صنوف در به خودش تحت پوششش میده که اینها به نوبه خودشون انجمن‌ها یا اتحادیه‌های مختلفی دارن که توی هر رسته ای فعالیت میکنن که در اون بخش بتونن هم بتوانن هماهنگی لازم انجام بدن، هم موانع کسب و کاری که در اون بخش وجود داره رفع کنن.
بسیار عالی. پس میشه با به هر حال گروه بندی های مختلف دسترسی داشت به تولید کنندگان. حالا میخوایم بریم سراغ همین بحث اصلیمون. من سرمایه خوردی دارم، در بانک خوابوندم، دارم یه سودی میگیرم، چگونه اینو میتونم به تولید بیارم، اضافه بکنم و چگونه میتونم مطمئن باشم که هم میتونه در تولید تاثیرگذار باشه و هم سرمایه من سوخت نشه؟
خدمت شما عرض کنم که تو بحث تولید که شاید شاخصه اصلی و موتور محرک یک کشور برای حل بسیاری از مشکلاتش است، بیش از دو دهم هستش که مقام معظم رهبری مباحث در این راستا صحبت میکنن. امسال هم سال جهش تولید، یعنی از رشد تولید گذشتن به جهش تولید و نهایتاً به مشارکت مردمی، یعنی از رسیدن به جهش تولید غیر از این که از منابع مردم، فکر مردم و ابزار مردم که حالا میتونه تو بحث‌های تخصصی این انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و غیره هم هستش به صورت نمایندگی استفاده نکنن، قطعاً به نتیجه نخواهیم رسید.
بله.
ما طی چند دهه گذشته، حالا قبل از انقلاب، ما یک فرهنگ دلالی در کشور ما حاکم بود و طبیعتاً ارتزاق ما با نفت.
بله.
قوانین ما عموماً بر این اساس شیده شد در کشور ما که بحث تجارت و دلالی، مملکت ما قرار قوانینش تولید محور نیست، چون وارد این قضیه به صورت کیفی نشدن و این طبیعتاً باعث شده که ما نتوانیم اون بسترهای لازم ایجاد بکنیم.
بله.
در صورتی که بخوام فرمایشات مقام معظم رهبریه که بحث جهش تولید هست و رفع موانع به قول معروف استفاده از مردم است استفاده بکنیم، ما باید فضای کسب و کار بهبود بدیم، تولید ارزش بدیم و ارزش گذاری کنیم و موانعش رفع بکنیم. اما خب ما ملاحظه میکنیم که بخش های مختلف در مجموعه کلان میبینیم که در هر جزیره هر کس کار خودش دارد میکنه، سازمان مالیاتی یک کاری میکنه، تامین اجتماعی یک کاری میکنه و اصلا خواهید دادیم که این باید سیستم وار به یک نقطه برسه، نه خودشون برسه، سازمان کل و کل مملکت به یک نقطه برسه. وقتی که ما این نتوانیم ترسیم کنیم، حالا تو بحث ارزی هست و غیره، که خیلی از موانع ما داریم که مشکلات تولید کنندگان ما امروز خیلی درگیرش هستن، اگر رفع نکنیم و زیر ساختار آماده نکنیم، قطعا به کلمه یه جهش تولید اسمش هستیم ولی در عمل نخواهیم رسید.
بله. خب حالا در سطح کلان این گونه است، اما من میخوام بیام یه به حال لایه پایین تر، یه جایی که به حال تولید داره واقعا اتفاق میفته. شما هم به حال شما خودتون هم تولید کننده دیگه قطعا.
بله.
چه حوزه خود شما فعالیت میکنید؟
من صنعت کاشی سرامیک.
حالا کارگاهی دارید، کارخونه ای دارید احتمالا؟ بله. میخوام بگم اگر من کیوان نقره کار یه سرمایه دارم، یه مثلا 100 میلیون تومانی جمع کردم تو بانکه، حالا بله. میتونم با این 100 میلیون تومان من برم دلار بخرم، برم دو تا سکه بخرم، یا بذارم تو بانک اصلا سودشو بگیرم، یا بیام به آقای آهنی ها بگم شما که تو صنعت کاشی و سرامیک هستید این 100 تومان اگه از من بگیرید به شما کمکی میکنه، به من چه کمکی میکنه؟ دنبال اینیم که ببینیم چه راهکاری میتونیم پیدا کنیم.
ببینید، یکی از بحثایی که تو کشور ما به عنوان محوری ترین کارها بودش بحث تعاونی بود.
بله.
که میتونه از مجموعه زیادی از افراد تشکیل بشه و سرمایه های خرد بیاد جمع بشه، چون ما سه نوع بیشتر نداریم، یا دولتی هستیم.
بله.
یا خصوصی هستیم یا تعاونی. خصوصی ممکنه تعداد کمتری باشن که به این نقطه برسن، تعاونی از مجموعه افراد میاد تشکیل میشه، شاخص های خودشه داره، مزایای خاص خودشه داره، میان تشکیل میدن یه کاری انجام میدن. در خیلی از نقاط کشور ما امروز سرمایه‌های خرد مردم در بعضی از استان‌ها، من شاید نخوام نام ببرم، حالا نمیدونم ماهیت جلسه چه شکلیه، از سرمایه‌های اندک افراد جمع شده یک کارخانه بزرگ دارد کار میکنه و نهایتا نتیجه و اثر و سوداوریش برای اون جمع به عنوان سهامدار خواهد بود. با این روش هم کار دلالی کمتر میشه، هم سرمایه ها به سمت سود میره، به سمت تولید میره، هم اشتغال افزایش پیدا میکنه، هم میتواند با تولید بیشتر ما عرضه رو زیاد کنیم. قطعا با این حرکت میتوانیم جلوی تورم در کشور به شکل محسوسی بگیریم.
خب یعنی شما میگید راهکارش از اتاق
تعاونی هاست. بله. یکی دیگهش بورس هم یک مکانی هست برای همچین کاری، ولی ما بورس ما دچار مشکلات عدیده ای هست. چند مرحله مردم ما وارد بورس شدن ولی سرمایهشون بخار شد. باید به اونم، البته الان صندوق های خاصی تشکیل شده است که با ضریب اطمینان کافی افرادی که ناوارد هستن میرن تو صندوق ها، اونم یک راه هست که میتونه پولا جمع بشه در جهت تولید حرکت بکنه. این بالاخره ما باید از سیستم بانکی تا یه حدی استفاده کنیم. روش های دیگری که وجود دارد و میتواند باعث حرکت چرخه اقتصادی بشه همین سرمایه خرد مردم است که اگر وارد کار بکنیم و تولید ارزش بگذاریم و زیر ساخت‌ها و رفع موانعش ایجاد بکنیم، یقین بدانید تحول جدی در کشور میتونه ایجاد کنه.
بسیار عالی. حالا ما در رابطه با بورس که صحبت کردید، حتما مهمانانی به جمع ما اضافه میشن که خودشون از دستاندرکاران و فعالان عرصه بورس هستن که باشون صحبت میکنیم. اما باز من میخوام صحبت خودم رو یک جور دیگه ای تکرار بکنم. این که من آقای آهنی ها رو باهاش آشنا شدم و میدونم ایشون خودش یک فعال هست، یک کارآفرین این حوزه هست، و میگم من یه مقداری حالا مبلغی دارم، اصلا اساسا به عنوان یک کسی که سرمایه خوردی داره، این نوع مبالغ به درد تولید کننده ها میخوره یا تولید کننده ها میتونن به واسطه اون سازوکار مالی و تولیدی ایجاد بکنن که هم اون کسی که این پول رو میاره هر چقدر خورد، چون بحث ما به خصوص سرمایه خورد هست، و همون تولید کننده بتونن یک اتفاق بزرگتری رو رقم بزنن.
الو
آهنی ها.
بله، من خدمت بزرگوارم عرض کردم این به شدت امکان پذیره و قابل انجامه، که ولی باید زیر ساختش ما آماده کنیم به نوعی که بتونن ضریب اطمینانی که افرادی که میان در داخل این قضیه با آرامش خاطر بیان داخل این قضیه. دقت میکنیم؟ اگر این ضریب اطمینان رو ایجاد کنیم، قطعا میتونه هم مفید برای اقتصاد مملکت باشه، هم تو که تولید کشور، هم تو کاهش تورم. قطعا وقتی ما لذت و شیرینی این کار بچشن جامعه ما، قطعا سرمایه ها به این سمت حرکت خواهد کرد.
من فکر میکنم بغیر از سازوکارهای مالی، ما آقای آهنی ها مثلا باید یه سازوکاری هم داشته باشیم در قالب این که مثلا این فرایند قابل تعریف باشه، فرهنگ سازی بشه. حتی من حالا ما بورسو داریم که ما میتونیم بریم انتخاب کنیم کدوم به هر حال مجموعه بریم اونجا سرمایه گذاری بکنیم، ولی تو بخش تولید اگر واقعا یه پلتفرمی ایجاد بشه که من بدونم الان مثلا دوست دارم تو بخش کشاورزی این پولی که دارم و جمع کردم و بذارم، یا برم تو بخش مثلا فرض بکنید ساختمان که شما فعالش هستید، یا بریم اگر بشه یک همچین پلتفرمای سرمایه گذاری هم ایجاد کرد که هم تولید کنندگان بیان فرصتهای خودشون رو بگن توی این پلتفرم و توی این به هر حال سکوی اینترنتی، سازوکارهای مالی و مالیاتی و حقوقی و قانونی و همه چی هم رعایت بشه، من فکر میکنم خیلی فرصت خوبی باشه. اصلا حالا شما به عنوان نماینده تولید کنندگان به یک همچین روالی فکر کردید؟
ببینید تولید کنند و گفتم دو سه هر بخشی باید مستقل دیده شه.
بله.
ولی پلتفرم سرمایه گذاری میتونه تو هر منطقه تشکیل بشه و این پلتفرم ها باعث میشه سرمایه های اون منطقه جمع بشه.
دقیقا.
توی کارهای مولد استفاده بشه، از سودش هم با ضمانت های لازمی که باید لازم داره و قوانین مورد نیازی که برای این کار نیاز داریم یقینا میتونه اثر بخش باشه و مردم هم به نظر من استقبال خواهند کرد.
بله مردم استقبال میکنن اتفاقا. خود من اگر بدونم این سرمایه خورده من که شاید سود بانکی آنچنانی نداشته باشه، توی دلار رو طلا هم بخوام ببرم ممکنه یه روز بالا بره یه روز پایین بره، بیارمش بذارمش تو تولید بدونم یک حالا سود مناسبی هم داره، شاید یه خورده مثلا از بانک ها بالاتر باشه چون در جریان تولید داره قرار میگیره، فکر میکنم استقبال بشه.
من هم این اعتقاد دارم ما ضرورت دارد تو کار تولید ارزش مدار کنیم برای جامعه.
درست.
یعنی نه به زبان، باید هم بحث فرهنگی دارد هم بحث قوانینی دارد. اگر این بستر رو آماده کنیم به نظر من خواهیم توانست که سرمایه های مردم به اون سمت سوق بدیم. ما جلوی خیلی از ما الان برای خیلی از سرمایه گذار میگیم دنبال سرمایه گذار خارجی میگردیم، ولی واقعا اینقدر سرمایه در داخل داریم که اگر بخواد حرکت بکنه چرخه اقتصاد کشور میتونه به شدت مؤثر براش واقع بشه و آثار مثبت همین چرخه میتونه باعث بهبود زندگی در کشور بشه.
بله امیدواریم واقعا این اتفاق بیفته. حالا ما منتظر هستیم دوستان ما که از موضع بورس میخوام با ما صحبت بکنن هم به جمع ما اضافه بشن و به شکل تلفنی در خدمتون عزیزانم باشیم تا بتونیم سوالا رو دو طرف هم جلو ببریم. آقای آهنی ها، حالا چون شما به هر حال با تولید کنندگان مختلفی در ارتباط هستید، میشه مثلا مثل بورس که میاد شاخص هایی میده الان میگه تراز کجاست، کی الان حالا قوی تر عمل کرده، کی مقدار ضعیف تره و فضای از این دست، برای صنایع و برای تولید ما هم یه همچین چیزی داشت که باز هم من منظورم به همون سمت گرفتن و بردن همین سرمایه های خرد به این سمتی که بشه استفاده کرد، آیا میشه این کار کرد؟ مثلا بگیم الان اگر بیاید تو کشاورزی موقعیت خوبیه با توجه به نوع فصلمون، با توجه به زیرساختایی که داریم، علاقمندانی که دوست دارن در کشاورزی الان سرمایه گذاری بکنن سرمایه خردشون رو بیارن اینور، یعنی ترازها و شاخصهایی میشه از این دست رو ارائه کرد؟
من فکر میکنم اگر بله این امکان پذیر است، باید یک سری مراکز بستر‌سازی برای سرمایه گذاری در این بحث تخصصی است که ایجاد بکنند افراد با آگاهی برن اطلاعاتشان رو کسب بکنن تو بخش های مختلف و بتونن کدام زاویه برن سرمایه گذاری کنن. این زیر ساخت ها به نظر من خوبه بخش های دولتی پیاده کنن با همراه بخش خصوصی و تشکل ها میتونن تو این قضیه بسیار مؤثر باشن چون اطلاعات کافی دارن در رابطه با صنایع مختلف و خدمتشون، این میتونه زیر ساختای خیلی خوبی داشته باشه که هم دولت هم بخش خصوصی کنار هم دیگه بستر ایجاد کنن مردم به این سمت ببرن. من خودم اعتقاد دارم که اگر ما این حرکت را انجام بدیم و دیتاهای مناسب به فردی که میخواد تصمیم گیری کنه بدیم، یقینا بدانید که اطمینان حاصل خواهد شد و قطعا بعد از اطمینان سرمایه وارد خواهد شد.
بله بسیار خوب، اجازه بدید که با مهمان دیگری هم گفتگو رو پیش ببریم. آقای کشتی‌آرای، نایب رئیس محترم کمیسیون تخصصی طلا جواهر اتاق اصناف ایران با ما هستند. آقای کشتی‌آرای سلام، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر کارمرم، سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. من در خدمت هستم.
متشکرم. بحث امروز ما در برنامه گفت‌وگو آقای کشتی‌آرای می‌پردازه به این بحث که چگونه بشه سرمایه خرد مردم رو بیاریم در تولید مشارکت بدیم. اتفاقا شما که حوزه‌تون طلا و جواهر هست، خب خیلی از ماها که حالا سرمایه ذخیره‌ای داریم، یا تو بانک گذاشتیم، یا میریم سکه می‌خریم، یا دلاری. چگونه میشه اینو به سمت تولید آورد، حتی اصلا تو سمت تولید در عرصه طلا و جواهر؟
ببینید آقای نقره کار، خب یه اتفاقی که افتاده این هست که مردم سرمایه هاشون رو به دلیل نگرانی از کاهش ارزشش این روزها تبدیل میکنن به چیزهای با ارزش مثل طلا، تکه طلای آب شده، حالا به هر کدوم این اشکالی که وجود داره. اینها ببینید خب میره در خونه ها حبس میشه و هیچ گونه ارزش معنوی و مادی برای کشور نداره.
بله.
ما باید سازوکاری رو در این خصوص تعریف بکنیم که اینها، این سرمایه ها به جای این که بره در خونه ها حبس بشه یا در گاف صندوق ها به هر شکلی بیاد به جریان بیفته برای تولید. خب این بورس خب سازوکارش جدا هست، ولی مردم میخوان ارزش پولشون حفظ بشه. این هست که در سالهای اخیر، مثلا در یک دو سال اخیر، صندوق های طلا پیش بینی شده در بورس که کسایی که علاقمند هستن سرمایه گذاری روی طلا انجام بدن، میتونن در این بورس، در این به اصطلاح
صندوق ها سرمایه گذاری
بشن، صندوق های طلا،
بله.
و طلاشون رو بسپارن به یا بخرن، به جایی که بخوان میرن اونجا میخرن و به اونها وعده‌ای داده میشه که گواهی میشه.
درست.
این شخص این مقدار طلا نزد این بورس داره. خب طبیعتاً ببینید وقتی که در بورس سرمایه میره، در بورس سرمایه ها رو در کارهای تولیدی به کار میندازن و این شخص میتونه، حالا اگر وقتی که طلا خرید میتونه طلاشو بگیره و اگر نمیخواد میتونه گواهی سپردش رو بگیره. این خصوصش چیه؟ خصوص این کار اینه که اون شخصی که داره چنین کاری رو انجام میده، یعنی یک گواهی سپرده طلا میگیره، یک در درجه اول از طلا معاف است، در درجه دوم برای نگهداریش دیگه اون مسائل امنیتی و نگرانی ها رو نداره، دوم این که خب هر موقع که بخواد این گواهی رو میتونه ببره بده اونجا و معادل همون طلایی که روز اول خریده و گواهی سپرده رو گرفته مجددا طلا بگیره و به قول معروف پولش هم حفظ بشه، اون تورمی هم که مثلا فرض حالا داریم به اون طلا اصابت نمی کنه. بهترین راه برای این جهت که طلاها بره در تولید، چون وقتی که میره تو بورس طبیعتا بورس ها کارشون این هست که سرمایه های مردم رو میگیرن، حالا کارهای مالی که همه در جریان هستن انجام میدن. حالا یکی از محاصل اصلی این کار این هست که از مالیات معاف هست.
بله.
و این یک راه،
این خیلی خوبه.
بله. حالا ببینید راه دومی برای این اگر قرار باشد اتفاق بیفته، باید حالا یک یا بانک طلایی ایجاد بشه که این بانک طلا بتونه طلای مردم رو بگیره به عنوان سپرده و در بخش‌های تولیدی طلا جواهر به کار بندازه، کاری که خیلی از کشورهای دنیا مثل ایتالیا انجام میدن و در پایان سال هم یک سود خیلی کمی به صورت طلایی به اون سپرده گذار میدن، یا اون کسی که از دولت دریافت کرده میتونه به پردازه، مثلا فرد یه تولید کننده یه طلا میره مراجعه میکنه به یک بانکی و میگه من 100 کیلو طلا دارم، به 100 کیلو طلا میخوام، به ازای اون 100 کیلو طلا وثیقه میذاره و با اون کار تولیدی را میندازه، صادرات انجام میده، در پایان سال میره به اون بانکی که 100 کیلو طلا رو گرفته، 100 کیلو طلا رو مسترد میکنه و یک مقدار طلا هم به عنوان کارمزد به بانک میپردازه.
بله.
این یک راهش. حالا این طلاها رو بانک ها از کجا به دست میارن؟ میتونن مردم سپرده گذاری کنن در بانک ها و اون بانک ها به کار بندازن، قسمتی از اون رو به عنوان هزینه های خود بانک کسب بکنن و به اون سرمایه گذار رو بدن. البته این که من الان تعریف کردم یه شکل ایدئالی است که در ایران اتفاق نیفتاده، ولی الان صندوق های طلا، صندوق های سرمایه گذاری طلا به صورت گواهی سپرده هست در بورس الان راه اندازی شده و میتونن انجام بدن. باید دومش هم همین هست که الان همین کاری که میکنن انجام میدن، میخرن طلا رو نگر میدارن که بعدا گرون بشه بفروشن یا به اصطلاح ارزش ذاتی سرمایهشون حفظ بشه. در صورت اینها هست، ولی اون چیزی که من براتون تعریف کردم شکل ایدئال اون کار هست.
بله، بسیارم خوب. این نکته یکی خیلی مهمه. حالا این بحثی بود که آقای کشار من پولی داشته باشم و بیارم تو این صندوقا، اگر بخوام که طلا جواهری که خونه دارم، حالا ما این موقع میگیم سرمایه های نقدی، یه موقع میگیم حالا دارایی ها، اینها هم امکان پذیر هست که بیاد به چرخه تولید اضافه بشه؟
ببینید نه، به شما اون رو میتونید بیاید بفروشیدش، تبدیل به پول بکنید و به جای اینکه اون طلاها رو نگهدارید، اون پولش رو برید در بورس که حالا سازوکار خودش رو داره سرمایه گذاری بکنید، این راهشه. ولی خود طلا رو فقط به همون شکلی که گفتم در صندوق‌های سرمایه گذاری طلا میشه سرمایه گذاری کرد که خود طلا حفظش. ولی اگر این به این شکل که شما طلا جواهر در خونه دارید برید بفروشید، میتونید بخرید بفروشید، پولش رو در بورس سرمایه گذاری کنید.
آها، پس میشه به این شکل اومد و وارد کار شد. حالا یه سوال دیگه من بپرسم آقای کشتارا، به هر حال شما در حوزه طلا و جواهر سالهاست دارید فعالیت میکنید و تولید کنندگان این عرصه رو میشناسید، ما چطور بتونیم سرمایه خودمون رو بیاریم و به دست تولید کننده در عرصه‌های مختلف من جمله حوزه کاری شما بدیم که هم به اونها به هر حال سرمایه اضافه بشه در راستای جایش تولید و هم من حالا به جای اینکه این پولمو تو بانک گذاشتم بیارمش و در چرخه تولید و چه بسا سود بیشتری هم من بگیرم.
ببینید آقای نقره‌کار، این چیزی که شما بگید خیلی خوبه
بلد.
ولی یک واسطه ای میخواد این وسط که حاکمیت پشتش باشد که شما این پول یا این سرمایه ای که دارید به اون تولید کننده میدید ترس و نگرانی از دست دادنش رو نداشته باشه.
دقیقاً،
بنابراین این وسط باید یک واسطه ای باشه. حالا که بانک هست، که همون صحبتی که من الان کردم که یک بانک اگر بانک طلا ایجاد بشه و بتونه این کار انجام بده و این طلاها رو جمع‌آوری کنه از دست مردم و به دست تولید کنندگان بده، و به نوعی میتونیم بگیم که وقتی که در اون طلا رو در اختیار اون تولید کننده قرار میده با وسیقه ها با کارهای خاصش انجام میده. البته این اتفاق چند سال پیش در ایران افتاد، دو تا بانک الان اسمش رو نمیارم مدنی هم چیکار کردن، ولی متاسفانه به اون شکلی که باید درست انجام بدن انجام ندادن و این کار رو متاسفانه به قول معروف نگرفت و عملی نشد. ولی در هر صورت یه طرحی هست که ما سالهاست در ذهنمون هست که اگر یک همچین اتفاق بیفته هم جهت صادرات و هم جهت رونق تولید بسیار ایدئال هست. گفتم این وسط یک واسطه میخواد که اون وسط، یعنی اون واسطه باید یک بانکی یا یک چیزی باشه که حاکمیت پشتش باشه.
بله، اینم نکته بسیار مهمی هست. من میخوام آقای آهنی ها هم به جمع ما اضافه بشن. آقای اصغر آهنی ها نماینده محترم تولید کنندگان کشور هستند. آقای آهنی ها اگر نکته ای دارید نسبت به صحبت های کشتیارا بفرمایید. آقای آهنی ها فکر میکنم که شاید قطع کرده باشن یا احساس کردم ما داریم بحث رو به سمت دیگه میبریم. اب نداره، من صحبتمو با آقای کشتیارا ادامه میدم. بریم سراغ همین فضا، همین سرمایه هایی که اشاره کردیم، سرمایه های خرد مردم های کشتیارا. اگر بخوایم ببریمش به حالا یکی از انجمن ها، اتحادیه ها یا به هر حال رده ها و لایه هایی که بین مردم اصناف و مسئولین هستند، همین اتاق اصنافه. چگونه اتاق اصناف میتونه کمک بکنه برای جمع کردن این سرمایه های خرد، فرهنگ سازی کنه، آموزش بده، از خود خانواده خود اصناف شروع بکنه؟ به چه شکل میشه این کارو کرد؟
ببینید اتاق اصناف ها و اتحادیه ها در تعریف قانونیشون و جایگاه قانونیشون به هیچ عنوان کار اقتصادی نمیتونن بکنن. یعنی در کار اتحادیه ها و اتاق اصناف ها چنین چیزی تعریف نشده و از نظر قانونی نمیتونن چنین کاری انجام بدن. حتی انجمن ها، حالا ببینید اینها مثلا فردی انجمن ها که میدونید خب چند نفر دور هم جمع میشن یک انجمن تشکیل میدن. اتحادیه ها جایگاه قانونی دارن، البته انجمن ها هم جایگاه قانونی دارن، ولی پشتبانه این که شما مثلا مردم، یه تعدادی از مردم پولهاشون رو بدن دست یک انجمنی بعد که تضمینش میکنه، اتفاقاتی میفته که حالا در همین یکی دو ماه اخیر شاهدش بودیم که شرکت هایی حتی ثبت شده بودن، تایید شده بودن، نمیدونم مراحل ثبت و کارشون را شرکت ها انجام داده بودن، ولی افراد زیادی که پولشون را داده بودن که خریدی بکنن مثلا با اون پولی که سرمایه گذاری کرده بودن، همه متضرر شدن و به قول معروف دستشون به جایی بند نبوده. پس بنابراین این انجمن ها اشخاص حقیقی هستن که به شکل یک انجمن به شکل حقوقی در اومدن. ولی خب پشتوانه ی اینها چی هست؟
درسته،
اتحادیه ها و اتاق های اصناف که از نظر قانونی کار اقتصادی نمیتونن بکنن، بنابراین واسط باید یک بانک باشه. حالا بانک الان نیست، ولی همطور که اشاره کردم در بورس فعلا اون صندوق های طلا این کار بهتشون هست که تا الان هم موفق بودن کمابیش.
بله بله، اینم یه نکته است که حالا اشاره کردید. یه بحث ما داریم در رابطه با سرمایه های خارجی، حالا وقتی صحبت میکنیم از جمع کردن سرمایه های خرد، حالا شاید خیلی از